هفته شب به وقت ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در این غروب پنجشنبه 11 آبان ضمن عرض سلام به شما ازتون دعوت میکنم برای آگاهی از تازه ترین خبرها و گزارشها با ما همراه باشید. پیش از هر چیز مثل همیشه از مهمترین رویدادها مطلع میشیم، امروز به همت همکارم فرهنگ قویمی. با سلام به شما.
با درود فراوان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر خواستار مجازات اعدام برای عامل حمله در نیویورک شد. حمله یک خودرو به عابران و دوچرخه سواران در نیویورک روز سه‌شنبه 8 کشته و چندین مجروح بر جا گذاشت و راننده بازداشت شده خودرو به نام سیف الله صحابوف از سوی دادگاه به حمله تروریستی و اقدام از جانب گروه داعش متهم شد. آقای ترامپ صبح پنجشنبه در پیام‌های توییتری ضمن تاکید دوباره بر مجازات اعدام برای عامل این حمله نوشت: یک راه مناسب هم این است که او را در بین خانواده قربانیان جنایت وحشتناک خودش نگاه داشت. سیف الله صاحبوف شهروند ازبکستان حدود 7 سال پیش از طریق شرکت در قرعه کشی گرین کارت به آمریکا مهاجرت کرده بود. نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان که به برخی جرائم مالی متهم شده است روز پنجشنبه یک روز پیش از برگزاری نشست بعدی دادگاهش از لندن به اسلام آباد بازگشت. آقای شریف که گفته می شود برای مداوای بیماری سرطان همسرش به لندن رفته بود، پیش از پرواز به اسلام آباد گفت اتهام های دادگاه ضد فساد علیه او بی‌پایه است و به گفته او هیچ ربطی به فساد ندارد. نواز شریف و شماری از اعضای خانواده‌اش به فساد مالی به ویژه درباره عدم اشاره به درآمدی 10,000 دلاری در اظهارنامه مالیاتی متهم شدند. در نخستین جلسه دادگاه که هفته گذشته برگزار شد، قاضی به دلیل غیبت نواز شریف برای او حکم جلب صادر کرده بود. نواز شریف حدود 3 ماه پیش پس از رأی دیوان عالی پاکستان از سمت نخست وزیری برکنار شد. در ایران و در ادامه واکنش ها به ممانعت در واقع از برگزاری مراسم موسوم به روز کوروش در پاسارگاد، نماینده شیراز در مجلس از حواشی پیش آمده ابراز تأسف کرد. بهرام پارسایی به خبرگزاری ایلنا گفت به شدت متاسفم که یک مسئله فرهنگی و اجتماعی به علت بی تدبیری و سوء مدیریت به سمت امنیتی شدن پیش رفت. به گفته او این نشان داد که ظاهراً هیچ برنامه‌ای برای پیشبرد صنعت توریسم در کشور وجود ندارد جز اینکه فرصت‌ها را تبدیل به تهدید کنیم. 7 آبان در ایران به طور غیررسمی به نام روز کوروش پادشاه هخامنشی خوانده می‌شود، اما امسال مقام‌های امنیتی مانع از برگزاری هر گونه مراسم در پاسارگاد شدند. و در خبر دیگر، در 4 روز از آتش سوزی در یک چاه نفت در استان خوزستان، وزیر نفت ایران اعلام کرد مهار این حریق در واقع حدود 1.5 ماه زمان خواهد برد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران این موضوع را روز پنجشنبه و در جریان بازدید از آتش سوزی در چاه 147 در میدان رکس سفید به خبرنگاران اظهار داشت. فوران گاز از این چاه روز یکشنبه باعث آتش سوزی یک دکل شد که 2 کشته و بنابر برخی گزارش ها 4 کشته بر جای گذاشت. روزنامه جهان صنعت با اشاره به حوادث سریالی سال گذشته در صنایع پتروشیمی نوشته است به نظر می رسد اکنون نوبت به سایر بخش های صنعت نفت ایران رسید است. آقای حسینی،
آقای قویمی، وقتی خبر دیگه هم داشته باشیم.
بنابراین میریم به اسپانیا. در پی احضار 20 تن از مقام‌های برکنار شده کاتالونیا به دادگاه روز پنجشنبه، شمار زیادی از آنان در برابر دادگاهی در مادرید حاضر شدند. پس از اعلام استقلال کاتالونیا و در پی آن لغو خودمختاری آن منطقه، دولت اسپانیا شماری از مقام‌های محلی کاتالان را به اختشاش، نافرمانی و حیف و میل اموال دولتی متهم کرد. متهمان احضار شده به دادگاه شامل تمامی اعضای کابینه و شماری از نمایندگان پارلمان محلی بودند. کارلس پوجدمون رئیس برکنار شده دولت کاتالونیا که در حال حاضر در بلژیک است، دادگاه را دارای انگیزه های سیاسی دانسته، اما گفته است حاضر است از راه دور به پرسش های قاضی پاسخ دهد. آیه حسینی،
با سپاس از فرهنگ قویمی. اینک ببینیم در ادامه مجله شامگاهی امروز چه خواهیم داشت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانش به مناسبت 13 آبان بار دیگر از عملکرد آمریکا در کودتای 28 مرداد انتقاد کرد. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی عموماً از دولت محمد مصدق دفاع نکردند. نظر رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران را خواهیم شنید.
آقای خامنه‌ای با شبیه سازی تاریخی، حالا گاهی اوقات تاریخ مذهبی، گاهی اوقات تاریخ سیاسی، در واقع میخواد نظریه خودش رو اثبات بکنه و مرغ آقای خامنه‌ای هم یه پا داره.
آیا با حذف دلار از مبادلات بین المللی تحریم ها علیه ایران بی اثر می شود و آیا مشکلات همچنان باقی خواهند ماند؟ جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد.
یعنی کماکان امریکا میتونه بگه حالا به هر چیزی که خریدید با شرکتایی که ما به عنوان شرکتهای در ارتباط با تروریسم هستن کار کردید و این جریمه داره.
در ساعت 7:35 دقیقه امشب در ادامه مجله شامگاهی با فهیمه خضر حیدری در شماره دیگری از برنامه هفتگی تابو وعده دارید. روز پنجشنبه به مناسبت سالگرد 13 آبان، سال روز حمله به سفارت آمریکا در تهران و تسخیر آن، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع گروهی از دانش آموزان و دانشجویان بسیجی سخنرانی کرد. در این سخنرانی او بار دیگر به شدت از سیاست‌ها و عملکرد آمریکا در مورد ایران انتقاد کرد. بابک غفوری آذر.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر بر شدت حملاتش به آمریکا افزوده است و روز پنجشنبه سخنرانی به مناسبت سالگرد 13 آبان زمان اشغال سفارت آمریکا در ایران فرصت دیگری بود تا انتقاداتش را از آمریکا ادامه دهد. او در این سخنرانی آمریکا را به عنوان دشمن خبیث و اصلی توصیف و از کسانی انتقاد کرد که به گفته او معتقدند در مقابل آمریکا قدری کوتاه بیاییم تا دشمنی‌اش کم شود. آیت الله خامنه‌ای در این زمینه به اتفاقات مربوط به دوره نخست وزیری محمد مصدق در ایران هم اشاره کرد.
حتی با اونایی که به آمریکا اعتماد کردند، به آمریکا امید بستند، به سراغ آمریکا رفتن برای کمک گرفتن، به اونا هم رحم نکردند. کی؟ دکتر مصدق. دکتر مصدق برای اینکه بتوانه با انگلیسیا مبارزه کنه و در مقابل انگلیس ها بایسته به خیال خودش رفت سراغ آمریکایی‌ها. کودتای 28 مرداد نه به وسیله انگلیس، به وسیله آمریکا در ایران انجام گرفت علیه مصدق. یعنی حتی به امثال مصدق هم اینا راضی نیستن، اینا نوکر میخوان، سرسپرده میخوان.
مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران معمولاً روایت مثبتی از عملکرد دولت محمد مصدق ارائه نمی‌دهند. با این همه توجه به این شخصیت تاریخ معاصر ایران از سوی بالاترین مقام تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی ایران، به گفته رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، تلاشی برای شبیه‌سازی تاریخی در راستای اثبات دیدگاه‌های آقای خامنه‌ای است.
آقای خامنه‌ای با شبیه‌سازی تاریخی، حالا گاهی اوقات تاریخ مذهبی، گاهی اوقات تاریخ سیاسی، در واقع میخواد نظریه خودش رو اثبات بکنه و مرغ آقای خامنه‌ای هم یه پا داره. یعنی تصویری که از جهان میده یه تصویر مخدوشی است که با آمریکا فقط بازی برد باخته، بازی برد برد نمیتونه باشه. ایشون با آوردن کلمه مذاکره و امید بستن در واقع داره قرینه سازی میکنه شرایط مصدق و با شرایط کنونی. یعنی میگه آمریکایی‌ها حتی به مصدق هم که امید داشت و مذاکره میکرد راضی نبودن و اینها میخواهن نوکر تو سری خور و مزدور داشته باشن. یعنی ایشون با این تفسیرش در واقع به همه کشورهای جهان که با آمریکا ارتباط دارن و مذاکره میکنن یا روابط به هر حال برد برد دارن به جز ایران و کره شمالی، در واقع داره توهین میکنه و اونها رو همه رو نوکر و تو سری خور و مزدور آمریکا میخونه. این قرینه سازی برای زدن در واقع سیاست متفاوت با خودش هست که حالا توسط دولت روحانی پیگیری میشد که میشود مذاکره کرد، بازی برد برد داشت.
اشاره به برتری جویی آمریکا در رابطه با ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز از سوی او و نیز سایر مقام‌های ارشد ایران بیان شده بود. آنها آمریکا را کشوری سلطه‌گر می‌خوانند که به دنبال تسلط بر منابع و ذخایر کشورهای مختلف دنیاست. چنین دیدگاهی اما چند اندازه با واقعیت‌های موجود در روابط بین‌الملل امروز میان کشورهای مختلف جهان منطبق است. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
اینکه ایالات متحده کشوری در حد ابرقدرت جهانی و طبیعتاً به دنبال اعمال منویات خودش در سطح جهان هست و کسی پوشیده نیست، اما همین کشور در برابر کشورهایی که اونها رو به زانو در آورد، مثلا آلمان در جنگ جهانی دوم یا ژاپن در جنگ جهانی دوم، آیا میشود این سخن آقای خامنه‌ای رو مصداقی قرار گرفت که مثلا رفتار آمریکا با ژاپن و آلمان هم یا فرانسه انگلیس کشورهای اروپایی موضعی هستش که میخواد اونها نوکرشون باشن؟ یا به عبارت دیگر میشود گفتش که صرفاً این رفتار رو آمریکا در برابر کشورهایی انجام میده که اونها اعتبار بین المللی خودشون رو از دست داده باشن؟ یا کنید وقتی که ما میبینیم ایران در مسئله حقوق بشر دچار معضلات بسیار جدی است که هر روزی قطعنامه از سازمان ملل بیرون میاد، طبیعی است ایالات متحده از همین ابزار استفاده میکنه برای اینکه نظرات خودش رو اعمال بکنه. حالا آیا اگر پرونده کشوری صاف باشه در مسئله حقوق بشر، اساسا آمریکا میتونه از این ابزاری استفاده کنه که وجود نداره؟
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی روز پنجشنبه به اظهارات انتقادی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اشاره کرد و نتیجه گرفت که دولت آمریکا علاوه بر دشمنی با حکومت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، با مردم ایران نیز دشمن است.
اینجور نیست که با این حقیر فقط دشمن باشن یا با دولت جمهوری اسلامی، نه، با اصل این ملت با این مخالفن، با این بدن، با این دشمنن.
رضا علیجانی درباره این اظهارات چنین دیدگاهی دارد.
که ما بخوام کل سیاست آمریکا رو در همه دولت‌هاش چنین تصویر بکنیم، خب تصویر واقعی گرایانه نیست. در واقع آقای خامنه‌ای می‌خواهد شکاف بین دولت ملت و تفاوت دو تا سیاستی که به نظر میرسه اکثریت ملت ایران سیاست مقابل آقای خامنه‌ای قبول دارن رو پاک بکنه و در واقع بگه که سیاست من درسته. در اینجاست که مثال تاریخی مصدق رو هم به وسط می‌کشه و در واقع می‌خواد بگه الگوی من بالاتر از الگوی مصدق، در حالی که تفاوت دکتر مصدق با دکترین آقای خامنه‌ای این هست که برای آقای خامنه‌ای دشمن ستیزی و نابودی دشمن اصله، البته خط سرخش حفظ نظامه. برای دکتر مصدق منافع ملت ایران، حفظ ملت مهمه نه حفظ نظام. بسیاری از اخبار، گرایشات و نظرات انتخاباتی و رأی مردم نشون میده که مردم با این سیاست موافق نیستن و اکثریت ملت خواهان تعامل با جهان هستند.
آیت الله خامنه‌ای در صحبت‌های تازه‌اش به موضوع مذاکرات هسته‌ای نیز اشاره کرد و گفت آمریکا الان هم برای خراب کردن نتیجه این مذاکرات به گفته او نهایت خباثت را به عمل می‌آورد.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. می‌دونید که نظرات شما برای ما مهمه و می‌تونید با ارسال پیام از راه‌های مختلف نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان به اشتراک بگذارید، یا از طریق وبسایت یا از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، تلگرام و یا توییتر و یا از طریق پیام‌های تلفنی. ضمناً باید به عرض آن دسته از شنوندگان عزیزی که گله دارند از اینکه پیام‌هاشون پخش نمیشه برسونم که این پیام‌ها در بخش‌های مختلف خبری در طول 24 ساعت تقسیم و پخش میشه. برای مثال در مجله بامدادی صبحانه با خبر صداها و پیام‌های شما جای ویژه‌ای دارند و اگر در طول روز احتمالاً صدا و پیام‌های خودتون رو نشنیدید، در صبحانه با خبر حتماً پخش شده یا خواهند شد. اینک چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
این برجام شما شبیه یک آونگ ساعت شده که بهش آویزون شدی. اروپایی‌ها مطلقاً نمیتونن با شما معامله بکنن چون تمام معاملاتتون زیر نظر سپاه بود. این بازی هم که در آوردی 28 بندش رو نمیدونم امریکا زیر پا گذاشته، اینا مال زمان آقای اوباما بود. داروغه شهر عوض شده، شما هنوز تو خواب اون دورانی، دیگه پول نقد بهتون نمیدن که هر کاری دلتون میخواد توی منطقه بکنید. آقای خامنه‌ای، درباره برجام همیشه دو پهلو صحبت کردید، به بزرگان و مسئولین و دوگانه صحبت کردید، اما فریب دادید.
اگر خوب شد که خوب شد، اگر بد شد میگید که گفتم که اینجوری نمیشد. حال دیگر نه مردم میتونید فریب بدید دو پهلو ثابت کنید، نه ترامپ. ترامپ کسی هست که شما رو بردارد، یعنی آمده که شما رو بردارد. نه سلام، اینو مطمئن باش.
پیامی داشتم برای آقای ترامپ. آقای ترامپ اگه تحریما رو برگردونید خروج ایران از برجام قطعی خواهد شد.
تنها کاری که جمهوری اسلامی در طول این 39 سال موفق شد انجام بده اینه که مردم رو با گذشته و تاریخ خودشون به طور گسترده آشنا کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه مجله امشب ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره اینکه چنانچه دلار از تجارت بین المللی حذف بشه تحریم ها بی اثر خواهد ماند یا نه. همچنین گزارشی درباره آخرین آمار در پیوند با برابری جنسیتی در 144 کشور گزارشی خواهیم داشت و ضمناً به موضوع مهم مسئله بازنشستگان در ایران خواهیم پرداخت. تجارت بدون دلار اندیشه است که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر تصمیم‌گیران اقتصادی ایران به دنبال اجرایی کردن آن هستند. دست کم آنها تمایل دارند تا این اندیشه را با شرکای اقتصادی و بازرگانی خود در میان کشورهای منطقه یا آنها که مشکلاتی مشابه با آمریکا و دلار دارند آزمون کنند. این روابط اقتصادی با لیر ترکیه آغاز شد و با روبل روسیه در حال تداوم است. بیشتر بشنویم در گزارش آرش حسنی.
در بین تمام انتظارات و توقعات پسابرجامی، آنچه بیش از تمام تحولات کند و بدعی پیش رفته تحولات پولی و بانکی است. بحث بر سر رابطه دلاری نیز به دلیل مشکلات سیاسی ایران و آمریکا در اتاق پایا پای این ارز در نیویورک به بن‌بست رسیده است. تمام اینها ایران را به راهکار دیگری رسانده، راهکاری که نشانه های آن این روزها پر سر و صدا تر از قبل است. در میانه مطرح شدن توافقات سه جانبه تهران، باکو، مسکو که روز چهارشنبه سه رئیس جمهوری را به تهران کشانده بود، حسن روحانی از این توافق نیز سخن گفت.
در اجلاس تهران در مسیر روابط بانکی بهتر و استفاده از پول ملی تأکید شد تا ایران و آذربایجان، ایران و روسیه و همچنین سه کشور با هم دیگر در تجارت‌های دو جانبه و سه جانبه بتوانند از پول ملی استفاده بکنند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از آن جلسه به دیدار رهبر جمهوری اسلامی ایران رفت. آیت الله خامنه ای در آن دیدار تأکید کرد حذف دلار تحریم ها را بی اثر می کند. پیشتر نیز سواپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه در دیدار حسن روحانی و رجب طیب اردوغان در تهران برقرار شده بود و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نشست خبری مشترک به آن اشاره داشت.
برای نجات روابط اقتصادی خودمون از فشار بازار ارز تصمیم گرفتیم مبادلات تجاری و اقتصادیمون رو با استفاده از پول ملی دو کشور انجام بدیم.
ایران تصمیم بران دارد تا با برقراری خطوط اعتباری به ارزهایی به جز دلار با شرکای اقتصادی و بازرگانی عمده خود در منطقه ریال و ارزهای این کشورها را در این روابط به کار گیرد. جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس معتقد است این تصمیمی تازه نیست و در اوج تحریم‌ها علیه ایران نیز آزموده شده است.
این تجربه را ما در دوران آقای احمدی نژاد داشتیم و تجربه بسیار منفی بود. ما در این مورد با پاکستان رابطه داشتیم، با ترکیه داشتیم، با چین داشتیم، با هند داشتیم، با همه اینها چنین رابطه‌ای بود. اما این دو مشکل اساسی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده بود. یک اینکه ریش اقتصاد ایران در گروی این شرکای بازرگانی خواهد بود. دوم اینکه این مشکل رو باز هم از سر این شرکت‌ها رد نمی‌کنه. یعنی کماکان امریکا میتونه بگه حالا شما به روپیه خریدید، به لیر خریدید، به هر چیزی که خریدید، با شرکت‌هایی که ما به عنوان شرکت‌های در ارتباط با تروریسم هستن کار کردید و این جریمه داره.
آقای اسدی این تمهیدات را با نقش سپاه در اقتصاد ایران و تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه این نهاد نظامی مرتبط می‌بینند.
بلند پایگان اقتصادی جمهوری اسلامی چون این تصمیمی گرفتن برای آنچه که به قول خود ایشان مقابله‌ای خواهد بود با تحریم‌هایی که به ویژه کنگره آمریکا علیه اقتصاد ایران انجام داده است. اقتصاد ایران که می‌گویم به عبارت دقیق‌تر سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، ولی خب همین سپاه پاسداران کل اقتصاد ایران است.
اما احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد فارغ از فعالیت اقتصادی سپاه و ملاحظات پیرامون این نهاد، حذف دلار را به نوعی ناممکن و غیر اقتصادی می‌داند.
هر تاجری، هر سرمایه گذاری، هر بازیگر اقتصادی که اینجا هست بالاخره کم یا زیاد وابسته است به دلار. برای اینکه دلار برای ارزیابی به کار برده میشه، نه تنها برای خرید و فروش. دو اینکه بالاخره این پول‌ها باید ذخیره بشه. اگر ذخیره بشه در چارچوب پول ضعیف نوسان داره و این ریسک داره، هزینه‌هایی داره. و سوم اینکه در هنگام مبادله کم یا زیاد ممکنه بازرگان یا سرمایه گذار روسی یا ایرانی در مبادله خودشون پولهای ملی خودشونو به کار ببرن، منتها در نهایت هر دو اینها مجبورن دوباره اون پول رو تبدیل بکنن به دلار یا یورو برای اینکه کالای واسطه وارد کنن یا ماشین بخرن. در نهایت یک جوری سر و کله دلار در فرایند همکاری یا معاملات یا سرمایه گذاری اونها انجام میشه. خب تبدیل این پولهای ملی به دلار طبیعتاً وقت میبره که هزینه است، کمیسیون میگیره که هزینه میبره.
آنگونه که از سخنان مسئولان اقتصادی ایران از جمله ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران برمی‌آید، تجار و فعالان اقتصادی از این تمهیدات استفاده کنند و مثلا آنگونه که به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفته رابطه بازرگانی ایران ترکیه تا 30 میلیارد دلار افزایش یابد.
بانک‌های مرکزی یک اعتباری رو برای هم پیش‌بینی کردن که بتونه به صورت ریولوینگ عمل بکنه و تجار بتونن ازش استفاده کنن. من فکر می‌کنم این یه ظرفیت جدید رو ایجاد می‌کنه از بخش واقعی اقتصادی و شرایط کالایی در دو کشور.
با این حال جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس بر این باور است که برای حجم کوچک تجارت و بازرگانی و همچنین بخش خصوصی واقعی ایران اصولا مانع و محدودیتی برقرار نیست که بخواهد تمهید دیگری برای آن اندیشیده شود.
این داد و ستد حتی اگر به دلار هم انجام بشه برای وارد کننده مشکلی نخواهد داشت. حتی اگر به دلار انجام بشه مشکل کجاست؟ این که این بازرگان به نحوی از دور یا نزدیک با شرکتی از شرکت‌های سپاه پاسداران رابطه داشته باشه، یعنی مشمول بشود به قانونی که میگوید هر شرکتی که با شرکت های درگیر با تروریسم همکاری دارند مورد تحریم ما قرار می گیرند.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد به موانع دیگری بر سر راه حذف دلار نیز اشاره دارد و آن از بین رفتن ترکیب منطقی و اقتصادی مناسب سبد ارزی ایران است که به تدریج ریسک‌های ناشی از تبادلات ارزی را بالا برده و توجیه اقتصادی این روابط را نابود می‌کند.
هزینه و ریسک تو این جریان از بین رفتن سرمایه است. بنابراین کمکی نمی‌کنه، ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنه چنین اقدام. باید بیاریم که روسیه یک از کشورهایی که مبدا بیشترین پول کثیف در عرصه بین‌المللی و بنابراین بانک‌های دنیا بسیار محتاط است. در مورد ترکیه هم همین قضیه وجود داره. ترکیه یک از مقاصد پول‌های کثیف، بنابراین افزایش معاملات بانکی به وسیله گسترش استفاده از پول‌های ملی نمیتونه ارزش افزوده زیادی رو ایجاد بکنه یا فرضاً از این شرایط فعلی که هست بهتر بکنه.
به باور آقای علوی فعالان اقتصادی تمایل دارند به سرعت و در بهترین زمان مبادلات خود را انجام دهند و این مهم با ارزهایی همچون لیر ترکیه و روبل روسیه یا در آینده احتمالاً با ارزهایی چون یوان چین و روپیه هند مقدور نیست.
نمیشه تعیین کرد که اون بازرگان یا فرضاً سرمایه گذار درست اون زمان تبدیل ارز بکنه که پول خودش در بالاترین مقدار از لحاظ ارزش و پول مقابل در پایین تره. در اینجا هم یک زیان وجود داره.
سیطره دلار به عنوان ارز غالب در اقتصاد بین الملل انکار ناپذیر است و حتی یورو ارز واحد اروپایی در سالهای حیات خود نتوانسته این هژمونی را از بین ببرد. و این همه کار را برای هدف گذاری رابطه بازرگانی و تجاری بدون دلار برای مسئولان اقتصادی ایران دشوار و دشوارتر می سازد.
گزارشی بود از آرش حسنیا.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به گفته نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی با صدور مصوبه‌ای از صدا و سیما خواسته است صدای معترضان به مؤسسات سپرده‌گذاری مالی را پخش نکند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی وقفچی نماینده زنجان اظهار داشته است که صدا و سیما در روزهای اخیر دو بار مصاحبه‌های او درباره اعتراض‌های مال باختگان را پخش نکرده و وقتی موضوع را پیگیری کرده به او گفتند شورای عالی امنیت ملی در مصوبه این اجازه را به صدا و سیما داده که مانع از پخش صدای سپرده گذاران شود. این در حالی است که تجمعات ناخرسندان و معترضان چند ماه است در شهرهای گوناگون ایران ادامه دارد و در تهران روز پنجشنبه هم ادامه یافت. بکتاش خمسه‌پور.
اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا کنون تا چه اندازه صدای افرادی را انعکاس داده که سپرده‌های خود در مؤسسات مالی را نمی‌توانند برداشت کنند، شاید خود جای بحث داشته باشد. با این وجود، علی وقفچی نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید شورای عالی امنیت ملی با صدور مصوبه‌ای از صدا و سیما خواسته است صدای معترضان به مؤسسات سپرده‌گذاری مالی را پخش نکند. بیشتر صداها و تصاویر تجمعات و اعتراضات سپرده‌گذارانی که از آنها به عنوان مال باختگان یا غارت شدگان یاد می شود به وسیله شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته است. دور اخیر اعتراضات کسانی که نمی توانند سپرده‌های خود از مؤسسات مالی را برداشت کنند اینک چند ماهی است که در شهرهای گوناگون کشور جریان داشته است. محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار در مشهد در گفتگو با رادیو فردا وضعیت را نامعلوم و سردرگم توصیف می‌کند.
سردرگمی عجیبی برای مردم ایجاد شده. پول مردم اونجا بلوکه شده. این پول الان معلوم نیست تو حساب چه کسایی از این رکود پول الان و سپردگی پول در اون مؤسسات دارن استفاده میکنن، ولی 4 ماه 5 ماه نه پول رو مردم میدن نه جواب مردم میدن و نه میگن امکانی هست که ما بتونیم حتی یک گشایش اقتصادی ایجاد کنیم که طرف بیاد خود پولمون میگیرن. مثلا 100 میلیون تومان 2 میلیارد تومان 2 میلیارد تومان پول تو حساب اینا خوابوندن برای اون سودای هنگفتی که میدادن. حالا طرف اومده میگه من سود که دیگه بهتون نمیدم، یه بخشی از اون پول اصلیتون هم بهتون نمیدم به خاطر سودی که بهتون دادیم، ولی بازم مردم رو به جای رسوندن که مردم میگن حاضریم هم اصل پول ما رو بدیم، یه چیزی هم کمتر کنیم، پولمون رو بدیم که از این شرایط در بیاد، ولی فعلا هنوز افق روشنی وجود نداره.
ادامه اعتراضات جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را واداشته تا با امضای نامه‌ای خواهان حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مجلس و پرسش از او شوند و به گفته نماینده زنجان علی وقفچی اخیراً از ریاست مجلس خواستند که طرح سؤال از رئیس جمهوری را هرچه سریع‌تر اعلام وصول کند و آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دهد. فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس در گفتگو با رادیو فردا گرفتاری مؤسسات مالی و اعتباری در ایران را ناشی از ناتوانی نظام بانکی کشور می‌داند.
مهمترین عامل اون ضعف نظام بانکی ایران هست که قوانینش مشخص نیست، معلوم نیست چه مؤسساتی مجوز دارند از بانک مرکزی، چه مؤسساتی بدون مجوز فعالیت میکنند و وضعیت مالی حتی در بین بانکهای بزرگ کشور هم در وضعیت درخشانی نیست. بر اساس اظهار نظرهایی که میشه، ارزیابیهایی که انجام میگیره، حتی در محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، مسئله مهم این هست که از 35 بانک بزرگ کشور، حالا کاری به انبوه مؤسسات اعتباری و مالی نداریم، از 35 بانک بزرگ کشور شمار زیادی از اونها در وضعیت ورشکستگی قرار دارند.
با اینکه اعتراضات نسبت به عملکرد مؤسسات مالی در ایران طی ماه‌های اخیر و دست کم از خرداد ماه گذشته به راه افتاده، با این همه این گونه اعتراضات مسبوق به سابقه بوده و به نمونه‌هایی از آن در سال‌های گذشته نیز می‌توان اشاره کرد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. مجمع اقتصاد جهانی گزارش سالانه خود درباره برابری جنسیتی در 144 کشور جهان را منتشر کرد. در این گزارش کشورهای مختلف جهان بر اساس اطلاعات مربوط به امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، شرکت در امور اقتصادی و سیاسی کشور ردبندی شدند. امسال ایران از جایگاه 139 در سال گذشته به رده 140 افت کرده و در بین 5 کشوری قرار گرفته که در آنها شاخص برابری زن و مرد بدترین در جهان است. جمشید زند.
در گزارش مجمع اقتصادی جهانی تأکید شده که علارغم پیشرفت مداوم اما کند یک دهه گذشته، شاخص برابری جنسیتی در سال جاری میلادی روندی نزولی را طی کرده است. مجمع اقتصاد جهانی هر ساله با بررسی تفاوت‌های موجود بین زنان و مردان در زمینه‌های بهداشت و درمان، آموزش، سیاست و اقتصاد، فهرستی از کشورهای مختلف جهان تهیه می‌کند. در رده‌بندی امسال، مانند سال‌های گذشته، کشور ایسلند از نظر برابری جنسیتی بهترین و یمن بدترین کشور جهان معرفی شده‌اند. در کنار ایسلند، کشورهای نروژ، فنلاند، رواندا و سوئد در صدر جدول قرار گرفتند. این 5 کشور بهتر از کشورهای دیگر جهان توانستند برابری زن و مرد را در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تضمین کنند. از 144 کشور مورد مطالعه، ایران، چاد، سوریه، پاکستان و یمن در قعر جدول قرار گرفتند و از آنها به عنوان کشورهایی یاد می‌شود که زنان از کمترین حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برخوردارند. در رده‌بندی سال گذشته، ایران و عربستان به ترتیب در رده‌های 139 و 141 بودند، ولی در سال جاری ایران به رده 140 رسیده و عربستان به رتبه 138 ارتقا یافته است. در این گزارش به پسرفت نسبی ایران در زمینه‌های آموزش و بهداشت و درمان زنان اشاره شده، ولی در این حال گفته شده که شرکت زنان در امور اقتصادی و سیاسی اندکی پیشرفت کرده است. عربستان سعودی در چند ماه گذشته رانندگی زنان و شرکت آنها در چند استادیوم ورزشی را آزاد اعلام کرد. این در حالی است که در ایران زنان هنوز اجازه حضور در ورزشگاه‌ها را ندارند. مجمع اقتصاد جهانی در گزارش سالانه خود هزینه مادی عدم برابری کامل جنسیتی در کشورهای بزرگ جهان را هم ارزیابی کرده است. بر اساس این ارزیابی، در صورتی که برابری جنسیتی کامل در عرصه اقتصادی در آمریکا تأمین شود، تولید ناخالص ملی در آن کشور 1,700,000,000,000 دلار رشد خواهد کرد. رشد تولید ناخالص ملی در صورت برابری کامل زن و مرد در عرصه‌های اقتصادی در بریتانیا 250,000,000,000 دلار و در چین هم 2,500,000,000,000 دلار ارزیابی شده است. در گزارش مجمع اقتصاد جهانی گفته شده که با ادامه روند کنونی پیشرفت در برابری زن و مرد در سطح جهان، 100 سال دیگر میتوان شاهد برابری کامل زنان و مردان بود. بر اساس این گزارش، برابری کامل زن و مرد در محل کار 217 سال طول خواهد کشید.
پس از گزارش جمشید زند، فرصت کوتاهی خواهیم داشت برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها. درگیری بین ارتش ترکیه و شبه نظامیان پکاکا در شمال عراق بامداد پنجشنبه دست کم 13 کشته از طرف این برجا گذاشت. همزمان با کشمکش بین دولت عراق و اقلیم کردستان بر سر گذرگاه‌های مرزی، دو طرف یکدیگر را به مانع تراشی در راه دستیابی به آتش‌بس متهم کردند. یک روز پس از کشته شدن 8 تن در حمله یک خودرو در نیویورک، روز چهارشنبه دادگاه رسما سیف الله صاحبوف را به حمله تروریستی متهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر خواستار مجازات اعدام برای عامل حمله نیویورک شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه در یک سخنرانی برای دانش آموزان بار دیگر به شدت به آمریکا حمله کرد. انفجار در یک نیروگاه حرارتی در شمال هند روز چهارشنبه دست کم 26 کشته بر جای گذاشت. برای نخستین بار از آغاز خشونت‌ها علیه قوم روهینگیا در شمال میانمار، آنگ سان سوچی رهبر این کشور روز پنجشنبه به استان راخین سفر کرد. در ادامه تحقیقات درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات سال گذشته آمریکا، نمایندگان فیسبوک، گوگل و توییتر در سنای آمریکا حاضر شدند. همونطور که در ابتدای برنامه امروز وعده داده بودیم، اینک موقع برنامه تابو رسیده. مجله هفتگی رادیو فردا شماره جدیدی از اون رو خواهید شنید که همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه و اجرا کرده. مجله تابو.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
در آستانه روزی که در ایران به عنوان اربعین حسینی شناخته می شود و شیعیان آن را چهلومین روز شهادت امام سوم خود حسین می دانند، در تابوی این هفته نگاهی می کنیم به بعضی شیوه های سوگواری مسلمانان در این ایام، از جمله غم زنی که یکی از مناقشه برانگیزترین آنهاست. مخالفانی مثل عبدالعلی بازرگان دین‌پژوه این شیوه عزاداری را متحجر، خودآزاری و سبب ترویج خشونت می‌دانند. گروه‌هایی از مسلمانان اما غم زنی را شکلی مخلصانه از به سوگ نشستن برای امام خود می‌دانند. حجت الاسلام محمد هدایتی یکی از آنهاست. سلام، با من فهیمه خضر حیدری در تابوی این هفته همراه هستید. آقای هدایتی، میخوام از شما بپرسم که اساسا حالا قبل از این که بپردازیم به انواع اشکال این عزاداری، برای شنوندگان ما بگید که این عزاداری چه اهمیتی داره و اساسا ریشه هاش از کجا میاد؟
پایه‌گذار عزاداری خود اهل بیت بوده و فراوان منابع دینی روایی و منابع بسیار صحیح و مستند داریم، از جمله کتاب کامل الزیاره مرحوم ابن خلدی هست که بیش از 1000 سال پیش زندگی میکرده، نزدیک به عصر اهل بیت بوده و روایاتی که فراوان هست، البته در کتابهای دیگه بهار مرحوم مجلسی، کافی مرحوم کلینی و دیگران که هست. فلسفه‌اش رو اگر ما بخواهیم شاید خودمون بررسی کنیم، میگیم به جهت اینکه این گروه در اقلیت بودند و صدایی نداشتند برای رساندن، وسیله‌ای نداشتن، همیشه تحت فشار بودند. صدها و هزاران امامزاده که از وطنشون آواره شدند و در قریه‌ها، روستاها، شهرها کشته شدن به شهادت رسیدن، نمونه‌اش هست. از این طریق صدای خودشون رو، هدف خودشون رو، مکتب خودشون رو تبلیغ می‌کردن، به گوش دیگران می‌رسوندن بر مبنای این عقیده که صحیح‌ترین راه و مکتبی که می‌تونه نجات بخش برای بشر رو سعادتمند کنه برای آخرت ارائه بده و اون تعالیم انسانساز حیات بخش رو برسونه.
خیلی متشکرم آقای هدایتی. آقای بازرگان، آقای هدایتی تاکید دارن روی اینکه دستور صریح به گفته ایشان از اهل بیت وجود داره برای عزاداری ها و سوگواری ها. من مایل هستم نگاه شما رو هم در اینجا بدونیم و به طور خاص پرسش من این هست که این شکل امروزی که ما از عزاداری میبینیم و در طی سالیان حفظ شده این شکل، حالا با تغییرات اندکی اینجا و آنجا، این شکل چگونه آغاز شده؟
زنده نگه داشتن این امر به عنوانی که حاکمیت مردم مطرحه، نمیتونه حکومت به صورت موروثی باشه، این یک امر دائمیه. پس زنده نگه داشتن اون پیام، مخالفت با ظلم و ستم و دیکتاتوری و استبداد، یه امر همیشگیه. بحث فقط اینه که آیا زنده نگه داشتن همچنان الزاماً با خودآزاریه یا نه با شرح و بیان اون ارزشهایی که به خاطر اون امام حسین قیام کردن. مسئله در واقع امر به معروف و نهی از منکر، یعنی دفاع از ارزش هایی که جامعه به خاطر اون به پا شده و در واقع مخالفت با کسانی که حقوق مردم پایمال میکنن، اهدافی امام حسین داشتن. اون اهداف زنده نگه داشتنش برای جامعه اسلامی خب بسیار مهمه، ولی بحث اصلی اینه که نوع عزاداری. اگه عزاداری دور هم جمع شدن باشه و ذکر مطلب و زنده نگه داشتن اون ارزش‌های اخلاقی که آفریده شد در اون ماجرا، بسیار خوبه. ولی خودآزاری در واقع طبق صریح آیات قرآن و سنت پیامبر و گفتارهای خود امام حسین و اهل بیت به شدت اینا خلافه. در واقع این نوع خودآزاری ها اصلا به نظر بنده جایگاهی در اسلام نداره.
بسیار خوب آقای هدایتی، صحبتهای آقای بازرگان رو شنیدید. به خودآزاری اشاره کردن، موضوعی که شاید به اشکال و شیوه های مختلف عزاداری ما رو برسونه. یکی از این اشکال که مناقشه برانگیزتر از همه شکل های دیگر عزاداری است، مثلا قمه زنی است، و من میدونم که شما در این زمینه در حقیقت معتقد هستید که قمه زنی اتفاقی است که جزء ضروریات عزاداری برای امام سوم شیعیانه. ممکنه کمی توضیح بدید اگر این ضرورت هست از کجا میاد و چرا پس اینقدر باهاش مخالفت هست حتی از سوی حکومت اسلامی؟
بله، ببینید ما به هر حال خدا رو شکر در یک این نقطه مشترکیم با جناب بازرگان که عزاداری باید باشه. حالا میریم شیوه ها. ما دین اعتقاداتمون رو از کتاب و سنت میگیریم، از قول معصوم، از تقریر و فعل معصوم میگیریم. خودآزاری ما هیچ جا نداریم که حرام باشه با استناد به قرآن و روایات و احادیث، حتی اگر خودآزاری باشه. البته از نگاهی که عزاداری میکنه سینه میزنه تمه میزنه، این خودآزاری نیست، با عشق و علاقه در اوج شعف از این عملش لذت میبره. از نگاه بیرون که نگاه میشه یه حالت هست اسمش خودآزاری هست، ولی این هیچ احساس خودآزاری که نمی کنه هیچی، باز تقویت روحیش میشه، از نظر روحی روانی بسیار استفاده میکنه عزادار.
یعنی از قمه زنی منظورتون این هست آقای هدایتی که از قمه زنی لذت میبرن؟
اصلا همینطور هست، کسی معنویت میکنه، کسی ثواب میکنه، روحیه خودش رو تقویت میکنه و در اوجش شجاعت و ایثار و فداکاری و اون مواسات با امام حسین علیه السلام میشه در نگاهی که در حالتی که رمضانی صورت میگیره. و اما اگر خودآزاری قرار باشه حرام باشه، بیشترین خودآزاری رو در قرآن ما میبینیم و مهمترینش رو حضرت یعقوب که معصوم از پیامبر خدا هست، آنقدر گریه میکنه در فراق یوسفی که میداند در اعتقاد ما که او زنده هست و میداند که او رو خواهد دید، چون علم غیب داره. آنقدر گریه میکنه که نابینا میشه، نه اینکه یه خطی روی سر و یا روی بدنش خراش بیفته یه خونی در بیاد. اصلا تعبیری که ما رو خودآزاری تلقی بکنیم حضرت یعقوب قابل قیاس نیست با کسی که دمه میزن. یعنی حتی عضو مهمی و مهمترین عضو بدن رو مختل میکنه، از کار میاندازه. و فقها و بزرگانی مانند مرحوم حکیم آیت الله خویی، آیت الله خونساری، بلفایگانی، مرشی نجفی، وحید خراسانی، علمای گذشته، علمای 50-70 سال اخیر همه نوشتن اون چی که استاد ما فرمودن درست هست. نامش مشخصه، شنوندگان شما هم میتونن مراجعه کنن، بنابازرگان حتما مستحضر هستن. ولی در فعل معصوم که ما میبینیم، محدث نوری در دارالسلام داره که وقتی مصیبت رو برای امام سجاد علیه السلام میخوانند، امام سجاد تمام قامت بلند میشن و با سر به دیوار میکوبند و بینی امام سجاد شکسته میشه، سر امام سجاد شکسته میشه، خون جاری میشه بر بدنشون. و بعد قصه حضرت زینب که چوبه در چوبه محمل میزنن، که البته اینو تشبیه میکنن که ضعیف هست، به نظر بنده نه تنها ضعیف نیست، از یکی از وقایع مهم تاریخی هست، برای اینکه تمام منبری ها روضه خان ها در باز خلال حداقلش این 100 ساله اخیر در محضر علما مراجع تقلید روضه خان ها روضه خوندن، مراجع تقلید هم سکوت کردن و نگفتن این حرفا رو نزنید، اینها خرافات. حضرت زینب سرش رو زد به توی محمل و شکست وقتی سر امام حسین علیه السلام رو دید.
آقای بازرگان، استدلال های آقای هدایتی رو شنیدید، حالا اشاره میکنن به تاریخ اسلام و روایت هایی که وجود داره که شخصیتی مثلا سرش رو به دیوار کوبیده شکسته، یا شخصیتی مثلا از عزاداری به چه روزی افتاده، یا به هر حال توصیه هایی که در روایات و آثار به جا مانده در تاریخ اسلام ایشون اشاره میکنن. شما پاسختون چیست؟ آقای هدایتی میگویند که این اصلا خودآزاری نیست، نکته که شما مطرح کردید.
ببینین، مسئله گریستن به عنوان یه امر عاطفی، یه امر احساسی که در اختیار خود آدم نیست، خب اشکالی نداره، طبیعیه، برای هر کسی پیش میاد. یه عزیزش رو وقتی از دست میده، چه برسه به بزرگانی که به هر حال هویت اعتقادی خودش رو از اونها داره. ولی من عرضم اینه که بزرگان ما، بزرگان فقه، از شیخ کلینی گرفته عرض کردم، شیخ طوسی، ادریس هلی، همه اینا، این بزرگان به وضوح در واقع گفتن اجماع فقها بر حرمت این کاراست. اولا میگن که به هر حال بکا یعنی گریه اشکالی نداره، ولی بعد صورت زدن، چهره خراشیدن، موی سر رو تراشیدن و نوحه خوندن، میگن همه اینا صریحا، من کتابا و صفحاتش و همه اینا رو میتونم خدمت شما عرض بکنم، یعنی به وضوح در کتاب‌های معتبر شیعه هستش. خود شیخ کلینی در اصول کافی، در فروع کافی، همه اینا در واقع وجود داره. یا خود اصلا امام حسین به خواهر بزرگوارشون میگن که هرگز بعد از مرگ من خودآزاری نکن، به صورت خودت نزن، چهره مخراش، بیتابی نکن، صبر بکن. یا خود پیامبر اسلام به دختر بزرگوارشون حضرت فاطمه گفتن هر وقت من مردم، ایشون هم همینو میگن، صورت خودتو نخراش، موتو پریشان نکن، فریاد وابیلا در مد بر من نوحه با عزا برپا نکن. یعنی بزرگان شیعه به شدت مخالف بودن. ام حکیم معروفه که از پیامبر میپرسه یعنی چه کاری رو ما نافرمانی نکنیم، میگه اینه که هرگز در این مصیبت ها به صورتتون نزنید، چهرتون رو نخراشید، موی سرتون رو نکنید، گریبانتون رو مدرید، جامعه سیاه نپوشید، فریاد واویلا نکشید. این تو فروع کافیه، اینا همه کتابای مسلم شیعه است. میخوام عرض بکنم که در یک دورانی در اون قرون اولیه چنین چیزایی نبوده، ولی از اونجا که روایات و احادیث ضبط صوت که اون موقع نبوده، سینه به سینه گشته تا به امروز ما رسیده. بنابراین سخنان متضاد خیلی میشه توی این مسائل پیدا کرد.
بسیار خوب.
اینه که اون فحول حوزه، اون به اصطلاح پایه‌های اصلی فقیهان شیعه، اونها اصلا حرام میدونستن این نوع خودآزاری ها رو.
آقای بازرگان اجازه بدید با آقای هدایتی عذرخواهی میکنم برگردیم. آقای هدایتی، شما شاید بخواید توضیح کوتاهی در این زمینه بدین و من از شما اون وقت خواهم پرسید که بر فرض هم که از دیدگاه شما خودآزاری نباشه این موضوع، با جنبه اجتماعی اون شما چطور مواجه خواهید شد؟
بله، بفرمایید. فرمایش جناب بازرگان در خصوص اجماع مربوط به غیر امام حسین علیه السلام، ما این رو باید بدونیم که امام حسین علیه السلام در بین همه معصومین، در بین همه انبیا، خود معصومین خواستند و این سنت و این خواست و این اراده تکوینی الهیه بوده که استثناء باشه و استثناء هست. این عزاداری ها و گریبان چاک زدن ها و اینها که حرمت داشته برای غیر امام حسین هست و حتی برای غیر معصوم هست و می‌بینیم حتی برای دیگر معصومین بلکه تشکیل میکنن که لباس مشکی پوشتن کراهت داره. بله درسته، ولی برای امام حسین میشه نه تنها کراهت نداره، ثواب داره و مستحب هم هست. حداقل 100 فقیه درجه یک مسلم، مجتهد مسلم امضا کردن فتوای مرحوم نایمی رو و قبل از اون هم دیگران گفته بودن، آیت الله شیرازی، آیت الله وحید خراسانی و باز قبلترها آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی، شاه رودی خونساری، آیت الله نایمی که فقیه مسلم تازه اول هست، نوشتند و فتوا دادن درست و صحیح هست. اونجا زنجیر زدن، سینه زدن و حتی تیغ زدن و قرنه زدن، خون از بدن جاری کردن رو جایز دونستن. جنبه اجتماعی رو خب عده زیادی معتقدن. همین امسال در کربلا روز عاشورا بین 700 تا 1 میلیون نفر تخمین زدن قمه زدن، از اذان صبح تا ساعت 11:30 ظهر که در سایه قمه زدن وارد حرم امام حسین میشدن و از اون طرف وارد صحن امام حسین میشدن و از اون طرف خارج میشدن بین حرمین حرم حضرت ابوالفضل. اگر قرار باشه مثلا به قمه زنی ما مثلا ایراد بگیرن که حالا در یک روز یک ساعت چند قطره خون از بدن جاری میشه، بنده 35 سال خودم قمه زدم، نه تنها هیچ مشکلی پیدا نکردم بلکه بسیار روحیم قوی تر بوده و شده و هیچ کسالت روحی و جسمی هم الحمدلله ندارم و میتونید پیش هر پزشکی باید بنده رو معرفی بکنید. ولی از اون طرف شما نگاه بکنید تو دنیای امروز، تو جهان امروز، از نظر اجتماعی بخوایم نگاه بکنیم، انواع ورزش های خشن رو اینها چطور توجیه میکنن و در تمام رسانه های جهانی که میلیونی و میلیاردی هزینه میشه، بیننده ها میشنن میبینن بوکس که مثلا بعد چند سال که بگذره، 3 سال 4 سال 5 سال زندگی حرفه‌ایش بگذره، بدنش رعشه بگیره، انواع بیماری ها سر و اینا رو میگیره، همه اینا رو توجیه میکنن. ولی وقتی میرسیم به عزاداری امام حسین علیه السلام، حالا روحیه جامعه رو خراب میکنه، روحیه بهداشت جامعه رو خراب میکنه، جامعه خشن میشه، نگاه بد داره. حتی از نگاه عزاداری مسیحیان هم چنین عزاداری هایی دارن که از بدنشون خون جاری میکنن.
دور مثلا شما هیچ موقع بوکس رو خشن نمیدونید، ولی الان به سمت عزاداری که میدونید یه روح و روان جامعه رو به هم میریزه، در حالی که
خب ما این پرسش شما رو من این پرسش شما رو مقایسه که آقای هدایتی مقایسه که با ورزش بوکس کردین رو من حالا با آقای بازرگان در میون میگذارم. دو نکته توی صحبت‌های آقای هدایتی به نظر من بررسی است که مایلم اونا رو شما بتونین پاسخ بدین. یکی حالا مقایسه که میکنن با ورزش مثل بوکس، به هر حال ورزشی است که ضربه و آسیب ممکنه که بخورن کسانی که در این ورزش رو انجام میدن و تظاهرش هم میتونه که به نظر خشن برسه، استدلال آقای هدایتی است. چه پاسخی به ایشون میدیم که اینها رو با هم مقایسه میکنن؟ و نکته دیگر این که خب آقای هدایتی میگن که من خودم سالهاست قمه‌زنی میکنم، هیچ مشکل شخصی ندارم، ولی بحث کسانی که مخالف قمه‌زنی هستند بر سر تظاهرات اجتماعی و بروز بیرونی این صحنه هست که صحنه است که اغلب خون روی لباس اشخاص ریخته، سرشون به هر حال شکاف برداشته، ادی معتقد هستن که این باعث عادی سازی خشونت و رواج خشونت در جامعه میشه.
ما خب میخوام چی رو به دنیا نشون بدیم؟ اونا که میدونن که یه همچین اتفاقی افتاده، فقط میخوام نشون بدیم که ما هستیم، یا ما معتقدیم که امام حسین یه ارزش‌های انسانی بزرگی رو آفریده در شرایطی که یک دیکتاتوری در اون دوران حاکم بوده، با هدیه خون خودش و همه یارانش در واقع نگفته، یه مخالفتی کرده، اصلش در واقع انتقال پیام امام حسینه. وگرنه بله، تمام این راهپیمایی‌ها که توی لندن میشه، توی نمیدونم نیویورک میشه، واشنگتن میشه، جای مختلف، همه میفهمن که خب با این سینه‌زنی‌ها و زنجیرزنی‌ها بله یه گروهی هستن، ولی آیا باید دید که این نوع به اصطلاح تظاهرات مقبول مردم غرب در دنیای امروز قرار میگیره؟ یا ما اگه به جای این کار در واقع اون ارزش‌های انسانی اونها رو، دفاعشون رو از حقوق مردم و مخالفتشون رو با دیکتاتوری و استبداد اونو مطرح کنیم که ما یه همچین پرچمداران عدالت و آزادی و دفاع از حقوق انسان ها داشتیم، اون خیلی در این تظاهرات تأثیر بیشتر میذاره تا غربی ها که تاریخچه عزاداری های مسیحیت هم در اون دوران قرون وسطا به خاطر دارن و الان هم میدونیم که در هیچ کشور در واقع پیشرفته اروپایی یا امریکا این کارا نمیشه مگر جوامع مسیحی عقب افتاده، یعنی ناخودآگاه تداعی کننده یک نوع عقب افتادگیه، یک نوع جهالت میشه. قیام امام حسین در طول به اصطلاح اون دورانی که به اصطلاح اون مبارزه بوده، یک کلمه راجع به مسائل نمیدونم بیهجابی و نمیدونم قمار و مشروبی حرفا نیست، یک کلمه از این حرفا آدم نمیشنوه. هر چی هست در واقع دفاع از اون رأی مردمه، اینی که مردم باید حکومت رو طبق اون چی که در تاریخ اسلام بوده شورا و بیعت، مخالفت با نظام یزیدیه. ولی خب چون نمیشه گفت، تو این دوران خرج داره، زحمت داره، زندان رفتن و کتک خوردن و اعدام شدن داره، ولی خودآزاری کاری ندارن حکومت ها، میگن انقدر تو سر و سینه خودتون بزنید کاری ما نداریم. یعنی در طول تاریخ با اینجور چیزا مخالفتی حکومت ها نمی کردن.
آقای بازرگان، پاسخ آقای هدایتی در مورد مقایسهشون با ورزش‌های به ظاهر خشن رو چه خواهید داد اون وقت؟
خب با اون ورزش هم دنیای غرب مخالفت میکنه. ورزش بوکس یه موقعی خیلی مطلوب بود، ولی ببینید چقدر الان کنار دارن اونو میذارن، چقدر محکوم میکنن. البته مثل فرض کنید آزاد بودن اسلحه که خب یه منافع کسانی پشتش هست، ولی افکار عمومی به شدت مخالف با اینها هستش. الان نمیپذیره دنیای امروز این ورزش‌های خشنو، ولی خب چون آزادی در جوامع غربی هست، یه عده‌ام طرفدار این جور ورزش‌ها هستن و کاری نمیتونن بکنن جلوشون.
بسیار خوب آقای هدایتی، شما به حال در آمریکا سکونت دارین و من فقط می‌خواستم از شما بپرسم آیا در آمریکا شما آزادانه میتونید مثلا به عنوان مسلمان قمه‌زنی بکنید؟ چه مواجهه‌ای در این زمینه با شما شده از طرف جامعه؟
اولا که ما تو این مدتی که در آمریکا بودیم، خب اقدام کردیم برای اجازه علنی و اجازه ندادن و همین گله رو ما داریم. دنیای امروز که هم از آزادی میزنه و انواع به اصطلاح همه گروه ها عقاید برای ابراز عقیده خودشون آزاد هستن، ولی خب در این زمینه این آزادی رو ندیدن از نظر به اصطلاح نگاه علنی. ولی در چند جا مشخصا این که من مثلا خاطرم هست در لس‌آنجلس، یک جا رو در یک فضای بسته‌ای رو اجازه دادن. ولی این نکته که جهان بازرگان فهمدن که حکومت ها مخالفت نمیکنن، اتفاقا من دقیقا نکته مقابلش رو معتقدم. تمام حکومت های مستبد در طول تاریخ که یک نمونش هم حاکمیت امروز ایران هستند، با قمزنی خصوصا مخالفت داشتن. چرا؟ به جهت این قمزنی روحیه شجاعت، ایثار، فداکاری رو در یک امت زنده نگه میداره و کسی که قمه میزنه دیگه برای رسیدن به هدفش مرتبه پایین تر مثل زندان رفتن، کتک خوردن، دفاع از عقیدهش رو با جان و دل قبول میکنه. در واقع عملا خودش نشون میده من آمادگی دارم انواع مرارت ها، سختی ها رو تحمل کنم و بالاترین اون هم که خودم رو و بدن خودم رو آزار بدم. و حالا در نگاه میگم آزار این تعبیر هست، من باز معتقد به آزار بودنش نیستم، یعنی حتی آزارم بدنم رو زخمی کنم، خودم رو خون خودم آغشته بکنم. اتفاقا خصوصا قمزنی تجلی عملی زیارت هایی است که ما میخونیم. این زیارت ها رو بسیاری از متونش رو جناب بازرگان هستن، اینجا عملا داریم نشون میدیم. در تئوری در زیارت ها همه ما میگیم ای امام حسین کاش ما با تو بودیم، جانمون رو فدایتون میکردیم، ولی اینجا قمزن داره یک صحنه خیلی کوچیک، خیلی کوچیک، قابل قیاس نیست، نشون میده عملا که بله من اگر بودم جانم رو فدا میکردم، الانم ببینید دارم خونم رو میریزم.
خب آقای هدایتی، آقای بازرگان نکته که گفتن این بود که اتفاقا در قمزنی هیچ جنبه‌ای از حق جویی نمیتونن ببینن و گفتن مثلا سخنانی که مخالف حکومت باشه یا انتقاد باشه به شکلی از اسلام که حاکم هست، هزینه هایی داره، دردسرهایی تولید میکنه که قمزنی نداره.
حکومت ایران یه نمونه، این حکومت ایران که سرتاپا یک وجه مشترکی نداره با حکومت دینی علوی و نبوی پیغمبر، چرا واقعا زمین مخالفت میکنه؟ این که انواع شما ببینید اگه درد دین داره، چرا در سکته 88 جاهای دیگه در علن اینجور به جان مردم میفته، با ماشین روی مردم میره، با باتون میزنه، دست و پای مردم رو میشکنه؟ این یعنی وهن دین نمیشه. ولی حالا اگر کسی میاد در نوع عزاداری خودش ولو باطل از نگاه اونها میخواد خون از بدنش جاری کنه، این میشه وهن دین. کسانی که مخالف قمزنی هستن هیچ موقع در بطن قمزنها، در بطن این عزاداری نبودن که جلوه های اعجاز رو به چشم خودشون ببینن. یعنی یک جنبه ماورایی داره این قصه ها، استدلالی صحبت کردن اینها نیست. قصه امام حسین همه معادلات جهان رو در هم ریخته. هر سال میبینید حتی همین قمزنی که این همه دارن بر علیهش میزنند تعدادشون بیشتر میشه. این رو به عنوان یک تجربه شخصی عرض میکنم، به همین اعضای قمزنی دو نفر سه نفر ما در گاراژ منزلمون سال 2005-2006 شروع کردیم و الان همین سال اخیر و سال گذشته، دو سه سال گذشته، بیش از 50 و 60 جوان و دانشجویی که تحصیل میگن در دانشگاه های مختلف همراه ما بودن و برنامه ما قمزنی داشته، با اینکه اعلام عمومی هم نداشتیم، یعنی هیچ بازتاب منفی نداشته.
آقای بازرگان، استدلال های آقای هدایتی رو شنیدید، البته بحث رو کشیدند به شفا یافتن از قمزنی یا جلوه های اعجاز یا اون چیزی که به عنوان جنبه های ماورایی در تجربه های خودشون ازش یاد کردند. شما چه جنبندی خواهید کرد؟
یکی از بسیار اندیشمندان غربی که بعد از انقلاب ما گفت که شما ظلم رو نشانه گرفته بودید ولی ای کاش از اول جهل رو نشانه می گرفتید. به نظر بندم بعضی از این مثلا ایثارگری ها که جلوه پیدا میکنه در قمزنی و اینا، در واقع اینا نیتش خیره، ولی در واقع همونی که ما راه و گم کردیم. ما به جایی که مخالفت آشکار و علنی بکنیم، از خودمون مایه بذاریم، عمرمون و سلامتیمون رو در راه مبارزه با ظلم و ستم و دیکتاتوری به کارهایی میپردازیم که خودمون رو آزار میدیم. در واقع خود به اصطلاح این جنبش حسینی رو باید شناخت، این پرچم آزادی که 14 قرن پیش برافراشته شد، اون رو باید فهمید که انگیزش چی بوده. از فرمایشات خود امام حسین که میگه من قیام کردم برای اینی که با منکرات در واقع، با این ظلم و ستم در واقع مبارزه بکنه، اون پیام بازم مظلوم باقی شده، چون برای اینکه صرف نمی کنه، برای اینکه زندان رفتن داره. اگه صریحا آدم بگه که امام حسین نه برای مبارزه با بیهجابی و بدهجابی و گیر دادن به مردم، بلکه برای همین کارهایی که شما دارید میکنید، برای از بین بردن حقوق مردم، این مفاسد برای اون در واقع این قیامو کرد. و اینا متاسفانه همچنان گفتنش سخته، همچنان خرج داره، هزینه داره. به نظر من حسانی حسینی ترن که الان میتونیم اونا رو تو زندان ها ببینیم.
خیلی سپاسگزارم عبدالعلی بازرگان و محمد هدایتی، این هفته در تابو با من و همراهان این برنامه همراهی کردید. و فراموش نکنید که بازپخش این برنامه رو روزهای جمعه 11 صبح و چهارشنبه 10 صبح به وقت تهران هم میتونید بشنوید. همینطور در وبسایت ما radiofarda.com میتونید به آرشیو تمام برنامه‌های تابو دسترسی داشته باشید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda